یا رادیو فردا را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکسد هستم کنار شما در این روز چهارشنبه، چهارم دی ماه سال 1392 خورشیدی، برابر با 25مین روز از ماه دسامبر سال 2013 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردند و حمید فاطمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. بابک جان، شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
ممنون جان عزیز، سلام بر همراهان رادیو فردا. ساعتی پس از کنارگیری دو وزیر دولت ترکیه، خبرگزاری ها از استعفای سومین وزیر کابینه رجب طیب اردوغان در یک روز خبر می دهند. اردوغان بایرکتار، وزیر محیط زیست ترکیه، سومین وزیری است که روز چهارشنبه از سمتش کنارگیری می کند. او همزمان با استعفا خواستار کنارگیری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه شد. پسر آقای بایرکتار نیز مانند دو وزیر دیگر در میان بازداشت شدگان پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه است. تاکنون 24 نفر از جمله فرزندان و همکاران چند وزیر دولت رجب طیب اردوغان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه بازداشت شدند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، میگوید حوادث سال 88 سوء تفاهم نبود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان امور قضایی با اشاره به برخی اظهار نظرهای روزهای اخیر درباره حوادث سال 88 گفت برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند ادعا می کنند از ظلمی که به ما شده است می گذریم، که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 می‌دهند. اشاره آقای لاریجانی به صحبت‌های اخیر محمد رضا خاتمی، عضو ارشد حزب مشارکت، است که گفته بود اصلاح طلبان از ظلمی که در جریان حوادث سال 88 به آنها شد گذشتند. پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان، در سخنرانی خود به مناسبت کریسمس خواستار کمک‌های انسان دوستانه در سوریه و همچنین همبستگی اجتماعی در سودان جنوبی شد. پاپ فرانسیس در نخستین سخنرانیش در روز کریسمس به عنوان رهبر مذهبی 1,200,000,000 کاتولیک دنیا همچنین خواستار کمک الهی برای نجات کودکان سرباز و بازگشت صلح در جمهوری آفریقای مرکزی و همچنین کشورهای نیجریه و عراق شد و برای پناهندگان و بازماندگان جنگ داخلی سوریه دعا کرد. سخنرانی پاپ فرانسیس از بالکن کلیسای جامعه سن پیتر واتیکان ظهر روز کریسمس در حضور نزدیک به 70,000 شنونده انجام شد. رشته انفجارهایی در روز کریسمس در مناطق مسیحی نشین بغداد تاکنون 37 کشته بر جای گذاشته است. نخستین انفجار در یک بازارچه محلی در یک منطقه مسیحی نشین بغداد 11 نفر را کشت و ساعتی بعد نیز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک کلیسایی در جنوب بغداد باعث کشته شدن دست کم 26 نفر شد. این خودرو زمانی منفجر شد که افراد شرکت کننده در مراسم روز کریسمس در حال خروج از کلیسا بودند. گروهی مسئولیت این انفجارها را تاکنون بر عهده نگرفته است. سفارت آمریکا در افغانستان میگوید دو موشک به محوطه این سفارت در کابل برخورد کرده است. یک مسئول سفارت آمریکا با تایید این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت در جریان این حمله کسی آسیبی ندیده است. سفارت آمریکا در منطقه نزدیک کاخ ریاست جمهوری و برخی سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک نظامی دیگر در کابل قرار دارد. گروه طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفت 4 موشک به سمت سفارت پرتاب کرده که باعث آسیب‌های شدید شده است. و بالاخره اینکه سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه دیدار هیئت پارلمانی با ستوده و پناهی را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد.
متشکرم بابک جان. بابک غفوری آذر خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند و ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی به تحولات ترکیه و استعفای 3 وزیر دولت این کشور پرداخته است.
پرونده فساد مالی اگر خیلی جدی و اگر خیلی بزرگ نبود این استعفا پیش نمی‌اومد.
همکار دیگرم وحید پوراستان در گزارش و گفتگوی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده است.
برخی از نمایندگان اعلام کردند که وزیر صنعت افراد بازنشسته را به خدمت گرفتند.
وزیر خارجه روسیه میگوید توافق هسته‌ای با ایران طرح خلق سلاح شیمیایی در سوریه ابتکار مسکو بوده است. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم آماده کرده ایم که در ادامه با شما در میان خواهیم گذاشت. از جمله مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، نماگر را خواهید شنید، کاری از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. سه وزیر ترکیه استعفا کردند. به گزارش رسانه‌های ترک، پسران این سه وزیر همگی در جریان بازداشت‌های هفته گذشته توسط پلیس استانبول به جرم رشوه‌گیری و پولشویی دستگیر شده بودند. همکارم سمیرا قرایی.
وزرای کشور، محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری و همچنین وزیر اقتصاد ترکیه روز چهارشنبه 4 دی ماه در ارتباط با پرونده فساد مالی در این کشور استعفای خود را تقدیم دولت کردند. استعفای این وزرا 8 روز پس از دستگیری پسرانشان در جریان رسیدگی به این پرونده صورت می‌گیرد. زافر چاگلایان وزیر اقتصاد در بیانیه‌ای که روز 4 دی ماه منتشر شده گفته است از سمت خود به عنوان وزیر اقتصاد استعفا می‌دهم تا مگر حقیقت روشن شود و این دسیسه زشت برچیده شود. معمر گیلر وزیر کشور ترکیه نیست که همزمان با وزیر اقتصاد استعفانامه خود را تسلیم دولت کرده از بیگناهی پسرش در این پرونده می‌گوید. اردوغان بایراکتار وزیر محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری نیز ضمن اعلام خبر استعفای خود در گفتگو با تلویزیون NTV از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواسته تا او نیز استعفا دهد. آرزو جلالی فر اکینجه پژوهشگر مسائل خاورمیانه مقیم شهر آنکارا درباره این استعفاها به رادیو فردا چنین میگوید:
پرونده فساد مالی اگر خیلی جدی و اگر خیلی بزرگ نبود این استعفا پیش نمی اومد. یعنی حداقل اردوغان این ریسک رو نمی کرد که قبل از انتخابات این ستا وزیرش اینجوری از دست بده. این استعفای آخرین وزیر رو شنیده باشین، اونجا میگه که من اینو قبول نمی کنم که نخست وزیر امروز صبح یه نامه بفرسته و بگه که جوری که منو وارد موضوع نکنین و اسم منو که موضوع نکنین استعفاتون رو بدین و موضوع رو تموم کنین. میگه تمام این قرارداد در مورد فساد مالی و رشوه و اینجور چیزا هستش زیر تمام چیزا امضای نخست وزیرم هستش، پس من فکر میکنم که نخست وزیرم باید استعفا بده.
اما اقدام معمر گیلر وزیر کشور ترکیه پیش از تسلیم استعفانامه خود در برکناری 400 افسر پلیس بحث‌های بسیاری را در رسانه‌های ترکیه به راه انداخته. مجموعه افسرانی که پس از به جریان افتادن این پرونده از اداره پلیس کنار گذاشته شدند در حال حاضر به عدد 500 می‌رسد. به گزارش روزنامه تودی زمان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه اتفاقات اخیر مربوط به فساد مالی در این کشور را تلاشی سازماندهی شده از سوی خارج برای ایجاد تفرقه در ترکیه خوانده است و روز 30 آذر ماه نیز تهدید به اخراج سفرای خارجی کرده. روز 26 آذر ماه پلیس استانبول طی یک عملیات هماهنگ شده در دو شهر آنکارا و استانبول بیش از 50 تن را دستگیر کرد که پسر سه وزیر، شهردار محله فاتح در استانبول، قول ساخت و ساز شهر استانبول، مدیر کل بانک دولتی هالک بانک و یک تاجر ایرانی به همراه چند کارمند از وزارتخانه های محیط زیست و اقتصاد در میان دستگیر شدگان بودند. در حال حاضر 24 تن از این افراد همچنان در بازداشتند. به گفته یه منابع رسمی ترکیه، این کشور در جریان جابجایی 87 میلیارد یورو که بیشتر آن از ایران بوده نقش داشته است. تحلیلگران ترک میگویند که این پرونده کارزاری است میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و فتح الله گولن، رهبر معنوی ترک و از تاثیرگذاران بر جنبش خدمت. جنبش خدمت یکی از تاثیرگذارترین جنبش‌های اسلامی است که سال‌های سال در ترکیه و با داشتن مدارس خصوصی به تربیت قضات، افسران پلیس و دولت مردان آینده پرداخته است و بر همین اساس است که در اذهان عمومی در کشور ترکیه غالبا قضات و افسران پلیس به لحاظ فکری نزدیک به عبدالله گولن دانسته می شوند. آرزو جلالی فر اکینجه، پژوهشگر مسائل مربوط به خاورمیانه، در این باره می گوید
اردوغان می خواست سیستم ترکیه را عوض کنه، سر اینکه اردوغان اصلا دیگه کلن می خواست یک کاری بکنه که این آدمای گولن از پستای کلیدی که داشتن تمیز بشن، مثلا که تشکیلات پلیس 400 پلیس رو جشم عوض کردن. همه اینا برمیگرده به این که خواست گولن رو یه جوری تصفیه کنه از این جاهایی که وارد حکومت شده، چون دیگه رقابت شروع شده بود بین گولن و اردوغان. به خاطر همینه میگن که این جنگ بین فتح‌الله گولن، جماعت گولن و اردوغان هستش.
گولن و جنبش خدمت در به قدرت رسیدن اردوغان و حزب او، حزب عدالت و توسعه، نقش مهمی داشتند. اما اقدام دولت در تعطیلی شبکه‌ای از مدارس خصوصی که تحت مدیریت جنبش خدمت بودند، اختلافات میان گولن و اردوغان را تشدید کرد و حال این پرونده بروز آشکار این اختلافات است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. بیش از 60 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را امضا کردند. در هفته‌های گذشته فشار نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به رئیس جمهوری و وزرای او افزایش چشمگیری داشته است. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
هنوز چند روزی از گلایه معاون پارلمانی رئیس جمهور نمی‌گذرد که موج تذکرات نمایندگان مجلس حالا به تهدید و استیضاح وزرا تبدیل شده است. چند روز قبل مجید انصاری به وبسایت خبر آنلاین گفته بود برخی از سوالات نمایندگان مجلس منطبق با حوزه کاری وزرا نیست. این گلایه پس از آن عنوان شد که معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 1400 تذکر به وزرا از سوی نمایندگان مجلس در طول 100 روز اول دولت روحانی خبر داده بود. اما در روزهای گذشته خبر از جمع آوری بیش از 60 امضا برای استیضاح محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به میان آمده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن برلین چندین محور را از دلایل جمع آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس می‌داند.
تغییرات مدیران دولت گذشته از جمله دلایل اصلی اعلام شده توسط نمایندگان هست. همچنین برخی از نمایندگان اعلام کردند که وزیر صنعت افراد بازنشسته را به خدمت گرفتند. حمایت نکردن از تولید داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش واردات بیرویه کالاهای لوکس و خودروهای گران از جمله دیگر دلایل اعلام شده توسط نمایندگان هست. نمایندگان همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم عملیات اجرایی مناطق اقتصادی را از جمله دیگر دلایل استیضاح اعلام کردند.
حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استیضاح نعمت‌زاده مخالفت کرده و در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است با گذشت کمتر از 4 ماه از فعالیت آقای نعمت‌زاده تلاش برای استیضاح او اقدامی عجولانه است. این نماینده مجلس گفته است در حالی که هنوز بودجه سال آینده بررسی نشده و تنها مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت دولت جدید گذشته، اقدام به استیضاح یک وزیر توجیه منطقی ندارد. این روزها بیش از هر وزیر دیگری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به خاطر توافقنامه ژنو و رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به خاطر انتصاباتشان در این وزارتخانه ها تحت فشار نمایندگان مجلس هستند. خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم آماج تذکرات نمایندگان مجلس است. چندی قبل حسین مظفر معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 220 تذکر به رئیس جمهور از اول شهریور ماه امسال تا ششم آذر ماه داده بود و تاکید کرده بود در مقایسه با سنوات گذشته در همین دوره زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه عزیمت‌های متفاوتی داره، چشم‌اندازهای دیگری رو تعقیب می‌کنه، طبیعتاً تا حدی امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف اون بخش اقلیت مجلس که رادیکال‌تر هستن و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
بیشترین سوال‌ها و تذکرها هم از سوی نمایندگان اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری مطرح می‌شود. جبهه پایداری نام ائتلافی است که با محوریت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر سعید جلیلی را به عنوان نامزد خود معرفی کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50
و یا 20-7-926-011-57-30. وزیر امور خارجه روسیه در جمع‌بندی نتایج سال 2013 میلادی در عرصه بین المللی توافق هسته‌ای با ایران و طرح خلع سلاح شیمیایی سوریه را نتایج اقدامات دست جمعی جامعه جهانی دانست، اما تأکید کرد که مبتکر این اقدامات مسکو بوده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی توافق‌های حاصل شده پیرامون ایران و سوریه را نتایج سال‌ها کوشش دیپلماتیک مسکو برای حل این مناقشه‌ها دانست و گفت روسیه از ابتدا رویکرد اتخاذ کرد که راه حل بحران سوریه و مسئله هسته‌ای ایران را در چارچوب حقوق بین‌الملل و با در نظر داشتن منافع کل جامعه جهانی و کشورهای منطقه دنبال می‌کرد، اما بسیار طول کشید تا غرب سرانجام صحت این روی کرد را بپذیرد. لاوروف از اینه که در آخرین ماه‌های سال 2013 میلادی جامعه جهانی پیرامون این مسائل به توافق رسیده ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه روسیه در توضیح توافق‌های حاصل شده با ایران گفت که هدف نهایی به رسمیت شناختن حق این کشور برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمیش مشروط به اعمال نظرات کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفع تمام ابهامات درباره بعد احتمالی نظامی این برنامه است. لاوروف تأکید کرد که در این رویکرد امنیت تمام کشورهای منطقه از جمله اسرائیل تضمین می شود و همچنین تشریح کرد که نقشه راه بر طرح گام به گام استوار است. ایران در راستای اجرای مطالبات آژانس گام بر می دارد و هر گامش با کاهش تحریم ها تشویق می شود تا اینکه نهایتاً تمام نگرانی ها رفع و تمام تحریم ها نیز لغو شود. لاوروف خاطر نشان کرد
концептуальная цель переговоров, так называемая конечная игра и метод переговоров мы продвигали несколько лет, так же как отстаивали
است که ما از هدف نهایی مذاکرات و روش آن به منظور حل مسئله هسته‌ای ایران دفاع و همچنین بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه تأکید کرده ایم. چنانچه سرانجام پیشرفتی حاصل شد مدیون تلاش و حوصله چندین ساله فدراسیون روسیه
است.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه مصاحبهش با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت که حل مسائل ایران و سوریه همچنان نیازمند تلاش و زمان است. از جمله هنوز نمیتوان موافقیت برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه را تضمین کرد. لاوروف تاکید کرد در میان تمام کشورهای ذی نفوذ در سوریه شرکت دو کشور ضروری است. از یک سو عربستان سعودی با اکثریت سنی نشین که برای سرنگونی اسد از قدرت تلاش میکند و از سوی دیگر ایران که مدعی رهبری شیعیان جهان و علاقمند به باقی ماندن نظام حاکم در سوریه است. لاوروف افزود
в любом случае они будут на эту ситуацию влиять, так гораздо лучше чтобы они участвовали в общем.
به هر حال این دو کشور بر اوضاع اعمال نفوذ خواهند کرد، پس بهتر است آنها در گفتگوی عمومی شرکت کنند و دیدگاه‌های سایر شرکت کنندگان به ویژه دولت و اپوزیسیون سوریه و همچنین حامیان هر دو طرف درگیری را بشنوند، چشم بستن به این حقیقت عملگرایانه نیست، بلکه ایدئولوژیک است و چنین رویکردی مضر است.
لاوروف با اشاره به نقش سازنده ایران در حل مسئله افغانستان ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی از مشارکت تهران در حل مسئله سوریه نیز برخوردار شود. او افزود که روسیه به تلاش خود برای متقاعد کردن آمریکا به لزوم دعوت ایران به ژنو دو ادامه خواهد داد. در این باره مایکل مکفول سفیر آمریکا در روسیه به روزنامه کامرسانت گفت به رغم اختلاف‌های بسیار با مسکو، واشنگتن امیدوار به همکاری با روسیه برای حل مناقشه‌های بین‌المللی از جمله در ایران و سوریه است. او مسئله اتمی ایران را مهمترین زمینه همکاری دو کشور در سال آینده خواند و افزود اگر قرار است گشایش در این مناقشه حاصل شود، همکاری مسکو و واشنگتن در چند ماه اول سال آینده میلادی نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا.
دریاچه هامون که علل اساسی حجم آبی سیاه افغانستان مورد سوال قرار میگیره نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود.
حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت اجازه اشکال میکنه و بسیار از آسبستی که تولید میشه از لنت ترمزها تولید میشه.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
و تکرار برنامه 11 شب همان روز، یعنی فردا پنج شنبه، با آزاده اسدی و برنامه یک خانه، یک زمین. فیلم طبیب با بازی چهره نامی سینما بن کینگزلی در نقش ابوعلی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی، اولین نمایش عمومی خود را از روز چهارشنبه این هفته در سینماهای آلمان آغاز کرده است. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم.
فیلم طبیب بر پایه داستانی به همین نام اثر نوا گوردون، نویسنده آمریکایی، در آلمان و مراکش ساخته شده. رمان طبیب 27 سال پیش منتشر شد و بیش از 21 میلیون نسخه از آن به زبانهای گوناگون در دنیا به فروش رسید. پس از گذشت 2.5 دهه از انتشار این کتاب پرفروش، فیلیپ اشتولتسل، کارگردان آلمانی، بار دیگر یاد و خاطره رمان طبیب را این بار اما به صورت یک فیلم پرهیجان سینمایی زنده کرده. داستان فیلم طبیب بازگو کننده زندگی یک جوان یهودی در قرن 11 میلادی در لندن است که مادر خود را بر اثر بیماری ناشناخته‌ای از دست داده و تصمیم می‌گیرد برای نجات جان انسان‌ها به فراگیری دانش پزشکی بپردازد. پس از پرسجوی فراوان در میابد تنها حکیم و طبیب مشهور دنیا ابوعلی سینا نام دارد که در اصفهان به سر می‌برد. پیش از عزیمت به سوی سفر پرمخاطره اصفهان، در صحنه ای از فیلم این جوان یهودی دیده می شود که در برابر یک نقشه جغرافیایی ایستاده و دوستانش ضمن نشان دادن مسیر سفر از لندن به اصفهان از مهارت پزشکی ابوعلی سینا هم یاد می کنند.
Wir sind hier, da ist London und hier ist Isfahan. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort. Ibn Sina. Es gibt keinen Menschen, der es an Wissen, Weisheit mit ihm aufnehmen kann. Ibn Sina. Kann er auch die Seitenkrankheit heilen? Ibn Sina kann viele Krankheiten heilen.
فیلم سینمایی طبیب که از چهارشنبه این هفته اولین نمایش عمومی خود را به زبان آلمانی در سینماهای آلمان آغاز کرده، سال پیش صحنه‌های داخلی و خارجی آن به ترتیب در شهر کلن آلمان و مراکش فیلم برداری شد. فیلم طبیب دارای صحنه کوتاهی است که وقتی ابوعلی سینا وارد دربار علاءالدوله حاکم اصفهان می شود، نوازندگان و رامشگران جوان قطعه‌ای را می نوازند. این قطعه موسیقی در فیلم سینمایی طبیب را امیرعباس زاره، آهنگساز جوان در آلمان، تنظیم کرده و در گفتگو با رادیو فردا از این قطعه و فضای حاکم بر دربار علاءالدوله در اصفهان اینطور یاد کرده.
به من گفته بودن یک کاری باید انجام میشد که در دربار شاه نواخته بشه. ما باید خیلی اصالت موسیقی خودمون رو نگه می‌داشتیم. وقتی کار ساخته شد، ستار بیس کار اصلی توأم با دف که اینو ساختیم و خیلی سریع هم جوابشو دادن.
آقای امیرعباس زاره اون حال و هوای بارگاه علاءالدوله حاکم اصفهان رو در حدود 1000 سال پیش چگونه دیدیم؟
خیلی جالب بود. ما از لباس پوشیدن و میک آب و که وقتی میریم تو این لباس 2 ساعت واقعا گریممون میکنن، یک حس خاصی واقع میشه. وقتی اونجا یک جایگاه میشینی بغل شاه که آقای اولیویه مارتینز شاه یا حاکم و علاءالدوله رو بازی میکنن، بغل شاه بودیم و تمام درباری ها و محافظ ها، یک احساس خیلی جالبیه. میدیدم که 1000 سال پیش چه احترامی به موزیسین ها میذاشتن، کنار شاه میشوندن موزیسین های دربارو و بعدم نیومد در اون جایگاه میماندم. جای خوبی بود. این ابهت آقای کینگزلی که وقتی وارد شد خیلی به این صحنه سازی و اتمسفر کمک کرد.
سر بن کینگزلی بازیگر توانا و سرشناس سینما در فیلم طبیب در نقش ابو علی سینا، تام پین در نقش جوان یهودی و اولیویه مارتینز فرانسوی هم در نقش علاءالدوله حاکم اصفهان ظاهر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان نوبتیم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب.
نتایج دیروز بازی‌های هفته 20 لیگ برتر باعث شد که بعد از سالها دو تیم سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال، در صدر جدول رده‌بندی بایستند. سرخپوشان در انزلی با 1 گل ملبار را بردند و آبی پوشان در تهران با همین نتیجه دیگر تیم شمالی داماش گیلان را شکست دادند. توقف نفت تهران، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز تیم‌های 3 تا 5 جدول مقابل حریفان هم از جمله نتایج مهم هفته 20 جام خلیج فارس بود. روز گذشته علاوه بر دیدار نفت تهران و استقلال خوزستان که در هوای آلوده شهر تهران در ورزشگاه دستگردی اچباتان انجام شد، بازی فولاد خوزستان و راه آهن تهران هم در ورزشگاه قدیر شهر اهواز در هوایی کاملا آلوده انجام شد. سایت گل در این باره نوشته مجاورت ورزشگاه قدیر اهواز با کارخانجات صنعتی و دودهای آلاینده‌ای که بر فضای ورزشگاه حاکم شد، مسابقه روز سه‌شنبه فولاد راه آهن را تحت تأثیر قرار داد. یک پایگاه اینترنتی گرانترین و ارزانترین تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی برزیل 2014 را اعلام کرد که طی این گزارش اسپانیا گرانترین و ایران ارزانترین تیم‌ها هستند. ماتادورها با حضور بازیکنان بزرگ و گران قیمتی مثل اینیستا، ژاوی و راموس با مبلغی نزدیک به 764 میلیون دلار گرانترین تیم جام جهانی اند و ایران با بازیکنان لژیونر و داخلی با مبلغی حدود 32 میلیون دلار ارزانترین تیم این فهرستند. نلو وینگادا سرمربی پرتغالی سابق تیم پرسپولیس که گفته می شود با فدراسیون فوتبال ایران برای هدایت تیم ملی امید این کشور به توافق رسیده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا صحبت با مسئولان فدراسیون ایران را تایید کرده، اما گفته که در این باره هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیرعامل یک شرکت خودروسازی که حامی مالی فدراسیون فوتبال ایران است تایید کرد که این شرکت نماینده جنرال موتورز آمریکا است. بنابراین گزارش، حامی مالی فدراسیون فوتبال همچنین تایید کرده در اردیبهشت ماه سال آینده تورنمنت 4 جانبه‌ای با حضور تیم‌های ملی فوتبال ایران، آمریکا و 2 تیم دیگر در خاک آمریکا برگزار خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته خالکوبی و شادی‌های گل نامتعارف جرم تلقی می‌شود و مربیان و بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران هم باید این مسائل را رعایت کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، در زمان کمی که باقی مونده تا به بخش دوم مجله شامگاهی برسیم، یادآوری می‌کنم برنامه‌ی صدای شما صدای فردا روزهای دوشنبه ضبط میشه. از امروز شما تا دوشنبه صبح فرصت دارید که با با این برنامه تماس بگیرید. راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا افزون بر پیامگیرهایی که در اختیارتون هست، ایمیل صدا@radiofarda.com هم در اختیار شماست. آزاده توکلی بدونید که به پیام‌های تلفنی شما، ایمیل‌ها و پیام‌هایی که در صفحه فیسبوک بذارید توجه میکنه و در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح میکنیم که روز سه‌شنبه در مجله شامگاهی به آگاهی شما خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمست که از همین لحظه مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره در استودیوست. مینا جان به استودیو خوش آمدید.
سلام جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. گروهی به نام انصار بیت المقدس مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه در شهر منصوره مصر را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیه دولت مصر را کافر خوانده و گفته است که در واکنش به ریختن خون مسلمانان به مرکز پلیس در شهر منصوره حمله کرد. در انفجار بامداد سه‌شنبه دست کم 14 نفر، اغلب از ماموران پلیس، کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. دولت مصر اخوان المسلمین را متهم به دست داشتن در آن حمله کرده، اما اخوان المسلمین انفجار روز سه‌شنبه را محکوم کرده است. ساعتی پس از کنارگیری دو وزیر دولت ترکیه، خبرگزاری‌ها از استعفای سومین وزیر کابینه رجب طیب اردوغان در یک روز خبر دادند. اردوغان با یرکتار وزیر محیط زیست ترکیه سومین وزیری است که روز چهارشنبه از سمتش کنارگیری کرد. او همزمان با استعفا خواستار کنارگیری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شد. پسر آقای بایرکتار نیز مانند دو وزیر دیگر در میان بازداشت شدگان پرونده فساد مالی اخیر در این کشور است. تا کنون 24 نفر از جمله فرزندان و همکاران چند وزیر دولت رجب طیب اردوغان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در این کشور بازداشت شدند. رشته انفجارهایی در روز کریسمس در مناطق مسیحی نشین بغداد 37 کشته بر جای گذاشت. نخستین انفجار در یک بازارچه محلی در یک منطقه مسیحی نشین 11 نفر را کشت و ساعتی بعد از آن انفجار یک خودروی بمبگذاری شده نزدیک کلیسایی در جنوب بغداد باعث کشته شدن دست کم 26 نفر شد. این خودرو زمانی منفجر شد که افراد شرکت کننده در مراسم روز کریسمس در حال خروج از کلیسا بودند. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید حوادث سال 88 سوء تفاهم نبود. به گزارش خبرگزاری ها ایران، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان امور قضایی با اشاره به برخی اظهار نظرهای روزهای اخیر درباره اعتراض های سال 88 گفت برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودن ادعا میکنند از ظلمی که به آنها شده میگذرند، که در پاسخ به آنها باید بگویم که پررویی هم حدی دارد. اشاره آقای لاریجانی به صحبت‌های اخیر محمد رضا خاتمی عضو ارشد حزب مشارکت است.
متشکرم مینا بهارمز، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان، پیش از اون که مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر رو بشنوید، اجازه بدید من به اتفاق همه همکارانم مینا بهارمز، سمیرا قرایی، آنا رایسکایا، وحید پوروستاد، شهرام میریان، فریبرز غریب و همینطور حمید فاطمی دبیر و تهیه کننده این برنامه، مهرداد در اتاق فرمان، من جان خاکزاد، بدرود تا مجله شبانگاهی. این شما و این نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. نخست مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، بر لزوم بازنگری در قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده است. به نوشته دبیر خانه کشاورز، با شیوه اجرایی که تاکنون هدفمندی یارانه‌ها داشته است، دهک‌های اول و دوم جامعه بیشترین سود را از آن بردند. آقای کلانتری در یادداشت خود تاکید کرده که هدفمندی یارانه‌ها و اعتباراتی که برای آن در نظر گرفته شده تاکنون آثاری مانند افزایش تورم، افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته است. از این رو او از دولت خواسته تا به فکر اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد. وزیر کشاورزی دولت هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه بخش تولید به رغم تصریح در قانون هدفمندی یارانه‌ها از این یارانه‌ها سودی نبرده است، نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را اشتباه و معیوب توصیف کرد. به نوشته آقای کلانتری، در پی اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش یافته و همین موضوع اثرات بسیار منفی بر تولید محصولات کشاورزی بر جای گذاشته است. امیررضا خسروشاهی، دانشجوی دکترا در دانشگاه نورث وسترن آمریکا، با نوشتن یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد ادامه برنامه هدفمند کردن یارانه ها را مشکلی پیچیده توصیف کرده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت برای اجرای این قانون، آن را عاملی برای به وجود آمدن تورمی 40% عنوان کرده است. او در این حال با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نزد مردم نامحبوب توصیف کرده که به نوشته آقای خسروشاهی در صورت اجرایی شدن با مقاومت و سختی روبرو خواهد شد. این صاحب نظر اقتصادی در ادامه یادداشت خود تأکید کرده آنچه قطعاً هدف طرح هدفمندی یارانه ها نبوده این است که دولت هر ماه به تمام ایرانیان مبلغ مشخصی پول پرداخت کند. به نوشته آقای خسروشاهی، پرداخت ماهانه مبلغ مشخصی پول به همه جمعیت راه اداره اقتصاد یک کشور نیست و کاری نیست که علم اقتصاد یا حتی عقل سلیم توصیه کند و نمیتواند برای مدتی طولانی قابل دوام باشد. آقای خسروشاهی در ادامه یادداشت خود نتیجه گرفته است که دولت باید در اولین زمان ممکن شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه جمعیت را متوقف کند و طرحی نو درافکند.
یک عدد، یک تحلیل.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در روزهایی که دولت را به محمود احمدی نژاد تحویل داده بود، در گفتگویی با روزنامه شرق از حسرت‌های خود در دوره ریاست بر دولت گفته بود و از مهمترین کارهای نکرده‌اش. در صدر آنها هدفمند کردن یارانه‌ها بود که محمد خاتمی به دلایلی نتوانسته بود آن را به سرانجام برساند. او در سال 83، یک سال پیش از پایان 8 سال ریاست جمهوریش، در سخنانی از اختلاف سلیقه‌هایی گفته بود که مانع از آن شده بود تا جراحی بزرگ در اقتصاد ایران در دوره او شکل بگیرد.
هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که ما این یارانه‌ها را به اونایی که نیازمندن بدیم و به اونایی که نیازمندن ندیم. این عدالت بود. ما نتونستیم انجام بدیم. علتش این بود که ما هنوز، یعنی اختلاف نظر من با بعضی دوستان من هست که نتونستیم این کار بکنیم.
پیش از او اکبر هاشمی رفسنجانی هم جست و گریخته در سخنانی یادآور شده بود که نظام کنونی پرداخت یارانه ها قابل ادامه و تحمل نیست.
سر من از تقسیم شکر خیلی واسه نمیخورم، البته میبینم عده زیادی هم اینو میگیرن که حقشون نیست، میخورن، اما به هر حال همه مساوی میگیرن، یه کوپنی هم میگیرن. حالا این ما اگر 60 تومن می‌خریم 100 تومن می‌فروشیم، قابل تحمل در بعد عدالتش، قابل تحمل یه قدرش، اما در بعد اطلاعش قابل تحمل نیست. خب شما بدونید که نمیشه همه چیز کشور از جیب بیت المال عمل بشه.
دولت مردان و برنامه نویسان دولت محمد خاتمی در برنامه های 3 و 4 توسعه برام بودند تا با شیبی ملایم به میزان افزایش 10% سالانه قیمت حامل های انرژی، قیمت این حامل ها را به قیمت های جهانی نزدیک کرده و از پرداخت یارانه های سنگین به سوخت و دیگر حامل های انرژی خلاصی یابند. روندی که با سرکار آمدن مجلس اصولگرای 7 متوقف شد و حذف تدریجی یارانه ها در میانه راه رها شد. صرف نظر از آن تلاش ناکام دولت محمد خاتمی، میتوان تایید کرد که دولت‌های پیش از محمود احمدی نژاد به دلایل مختلفی از جمله پیچیدگی و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها نتوانسته بودند یا نخواسته بودند ساختار پرداخت یارانه‌ها را به کلی در هم ریزند. و و سرانجام این محمود احمدی نژاد بود که توصیه های بانک جهانی برای اصلاح ساختار پرداخت یارانه ها در ایران را در نیمه شبی از واپسین شب های پاییزی سال 89 به کار بست تا به گفته او تورم از اقتصاد ایران ریشه‌کن شود، پول مردم به جیب های خودشان برود و نظام اقتصادی بهره ور شود. در روزهای نخست اجرای هدفمندی یارانه ها، شیرینی دریافت ماهانه 45500 تومان ها چنان بود که مسئولان حکومتی از صدر تا ذیل خود را مدافع و موافق این برنامه اعلام می کردند. از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که این چنین می گفت:
این لایحه هدفمند کردن یارانه ها که مطرح شده است ناظر به این مسائل است. لایحه بسیار مهمی است. استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود کشور و بهره‌وری بیشتر از آنچه که داریم.
در آن میانه آنچه شنیده نمی‌شد انتقادها و مخالفت‌های کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانانی همچون فرشاد مؤمنی، محسن رنانی، حسین راغفر، احمد میدری و دیگرانی بود که سرنوشتی تیره و تار برای اقتصاد ایران در پی اجرای این برنامه متصور بودند. و البته نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 یعنی میر حسین موسوی که با ضبط ویدیویی پیش از به حصر کشیده شدنش در سال 89 از تردیدهایش درباره آثار این لایحه چنین گفت:
هنوز مردم اطلاع ندارن که نزدیک 300 میلیارد دلار درآمد نفتی در 4 سال دولت نهم چگونه هزینه شده و هنوز برای مردم مرد سوالی که الزاماتی که دولت داشته در رابطه برنامه 4 که بایستی قیمت ها رو در هر سال به طور متوازنی بالا بره و اگه تمیزاتی برای اینکه اثرگذاری نداشته باشه در زندگی عادی مردم ما رو انجام نداده که یک باره به این طرح کشیده شده. برای همین بنده کلا نسبت به این لایحه بدبین هستم، این طرح بدبین هستم.
حال در چهارمین سال اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها همه چیز تغییر کرده است. کمتر مسئولی چه از میان اصولگرایان حامی احمدی نژاد و چه در میان اقتصاددانان مدافع هدفمندی میتوان یافت که از اجرای برنامه‌ای که تورم بیش از 40%، رشد بی سابقه نقدینگی و برهم زدن شیرازه تولید داخلی را به همراه داشته دفاع کند. دولت جدید هم میانه‌ای با آنچه تاکنون اجرا شده ندارد و قصد کرده تا نحوه اجرای این برنامه را تغییر دهد. محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی، رئیس جمهوری 11 در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرده که دولت 11 برای گام گذاشتن در چهارمین سال اجرای این برنامه در حال تدوین لایحه‌ای جدید است تا از اساس نظام هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دهد.
در بین گزینه‌های مختلفی که می‌تونه انتخاب بشه، اون گزینه‌ای از نظر دولت گزینه قابل اجراست که کمترین اثر سو رو روی تورم بذاره، روی زندگی مردم بذاره و اگر یک اثری در یک بخشی وارد شد به شکل‌های مختلف چطور میشه اون آثار رو تقلیل داد.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، نیز چند روز پیشتر در گفتگویی با روزنامه آرمان اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب خسارات بسیاری برای کشور دانسته بود. به گفته این مقام ارشد دولتی، قانون هدفمندی یارانه‌ها باید جهت‌گیریش اصلاح این نظام مصرف می بود که متاسفانه محقق نشد. در میان تخلف‌های بسیار دولت پیشین در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نشدن سهم تولید از یارانه‌ها از مهمترین آنهاست. در قانون هدفمندی سهمی 20-30% برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده بود که هرگز با آنها پرداخت نشد و این یکی از مهمترین دلایل از بین رفتن سامان تولید پس از اجرای این برنامه است. تولید کنندگان ایرانی اگرچه در ابتدای اجرای طرح با وعده‌های دولتی‌ها از جمله رئیس دولت قبل روبرو بودند، اما هرگز حمایتی که مسئولان وعده می‌دادند از آنها صورت نگرفت.
دولت بسته‌ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو میکنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شده باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
بر اساس گزارش های آماری بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده، عدد این شاخص از آذر ماه سال 89 یعنی مبدأ آغاز برنامه هدفمندی یارانه ها تا آبان ماه سال 92 رشدی بیش از 142% داشته است. در واقع هزینه های تولید کنندگان در این دوره زمانی بیش از 2.5 برابر شده است. قیمت عوامل و نهاده های تولید در ایران به دلیل افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه ها و تورم ناشی از اجرای این برنامه افزایش داشت و تولید کنندگان ایرانی در حالی که قیمت تمام شده تولید آنها افزایش یافته بود از تغییر قیمت های تولید منع شده بودند. آنها زمانی که اجازه یافتند قیمت خود را افزایش دهند، قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای وارداتی را نیز از دست داده بودند. این وضعیت بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف را با بحرانی روبرو کرده که می‌تواند از دلایل رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ایران در این روزها و ثبت رکوردهای منفی برای رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها به شمار آید. از اینکه در این نمایر با من آرش حسنی‌ها همراه بودید از شما سپاسگزارم. از همکارم مهتاب وحیدی راد که من رو در اجرای این نمایر یاری کرد نیز سپاسگزارم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان